أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
بفاء فكاك رقبتي من النار
فيمن تمن علي وأدخل بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعای روز 27 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیه فولا لیلت القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل مآذيري وحط عني الذنب بعباده الصالحين يا رؤوفا بعباده الصالحين.
خداوندا در این روز فضیلت شب قدر را روزیم گردان و کارهایم را از سختی به آسانی بگردان و عذرهایم را بپذیر و بزر و گناهم را بریز و محو کن ای مهربان به بندگان شایسته‌ات.
یا
با آسمانیان
زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یادی کنیم از همه شهدا، بالاخص شهدای مظلوم مدافع حرم و بلخص شهید عزیز شهید یدالله قاسم زاده با ذکر صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آقای شهید قاسم زاده خیلی پیگیر حق و حقوق نیروهای زیر مجموعش بود. فرمانده ما میگفت که من این یدالله رو به پسر خودم دوست دارم. خیلی یعنی رابطه جدای از فرمانده و نیرو بودن رابطه عاطفی و احساسی شدیدی هم بین وجود داشت که مثل پسر خودش دوستش داشت و اینا رو همه بعد از شهادتش میگفت خیلی من دوستش داشتم و اینم میدونست من چقدر دوستش داشتم، ولی بارها میگفت میومد میشست تو دفتر من گفت آقا جایگاه حقوقی نیروی منو تا درست نکنی اینجا من از این اتاق بیرونه. گفت بارها میشد تو اتاقم دعوا میشد، با هم دعوا میکردیم، جر و بحث میکردیم که آقا حق و حقوق نیروی منو باید بدی، اگه ندی من فلان میکنم، من شکایت میکنم، من بیسار. گفت ولی من آرزومون تو دل خودم گفت هیچ وقت هم بیان نکردم پیش خودش که یک بار بگه آقا حق حقوق خود من. میگفت هر سری که میومد میگفتم الان مثلا این سری دیگه میگه که آقا حق حقوق خود من چی میشه، ولی یک بار میگفت من نشنیدم از این تو این طول مثلا چند سالی که مدیر بود، به عنوان مدیر کلم داشت کار میکرد، یک بار بخواد بیاد بگه آقا حق حقوقی که بهشم ندادند تا زمان شهادتشم این حق حقوقو بهش ندادن، و این بنده خودم یک بارم مطرح نکرد.
خانواده شهید قاسم زاده میگن خصوصیات بارز آقای عبدالله کتون بودنش بود. تختی ها و مشقتاشو به کسی نمیگفت. حتی چندین مرتبه که مجروح شده بود نذاشته بود کسی بفهمه. خواهرش میگه یه بار که رفتم خونشون دیدم خوابیده، تعجب کردم. سوال کردم چیزی شده؟ اونجا بود که متوجه شدم مجروح شده ولی کسی خبر نداره. خواهرش میگه ما نمیدونستیم که کجا میره. آخه فقط میگفت میرم ماموریت. تا اینکه یه بار که سوغات برامون آورده بود متوجه شدم که این شیرینی شیرینی‌های سوریه است. خواهرش میگه بعد از اینکه فهمیدم سوریه میره بهش گفتم چرا نرفتی برای خودت یه شغلی انتخاب کنی که همیشه تهران باشی و براتم راحت تر باشه. در جواب بهم گفت که هر کاری که در راه خدا سخت تر باشه اجر و پاداشش هم بالاتره. یکی از همرزمای شهید تعریف میکرد، میگفت یه شب تو سوریه با بچه‌ها دور هم نشسته بودیم و شوخی میکردیم. به شوخی با آقای عبدالله گفتم اگه تو شهید بشی میدونی چند نفر بعد تو به ردیف جایگاه و درجهشون بالا میاد؟ آقای عبدالله هم خندید و حرفی نزد. بعد شهادتش خوابش رو دیدم، سوار بر ماشین شده بود که بره، دیدم شیشه رو پایین کشید و با لبخندی به هم گفت ما که رفتیم، شما سرگرم جایگاه و درجهتون باشید.
الله 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 الله.
روزداران گرامی، اعمال عبادت هاتون قبول درگاه الهی. به پایان برنامه امروز تا آسمان رسیدیم. بنده رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان حسن توکلی زاده سردبیر نویسنده و تهیه کننده این برنامه و روح الله مثنوی صدا بردار لحظات پرخیر و برکتی رو برای همه شما آرزو مندیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بله، بسیار ممنونم از دوستان و همکاران خوبم در برنامه تا آسمان که در کنار شما بودن. انشالله تا عباداتتون قبول باشه و خداوند این قلیل توسلات و عبادات بیریا رو ذخیره برای روز حساب و کتاب همه ما قرار بده. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمتون هستیم. بعد از ظهر یک شنبه است، 12 خرداد ماه 98، 27 رمضان المبارک 1440 هجری قمری. غروب آفتاب 20:05 مغرب 20:35 است در شهر مقدس قم. با ما همراه باشید و سیری داشته باشیم در صحیفه سجادیه و دعاهای بسیار ارزشمند با مضامین عالی اون به مدت 27 دقیقه همراه باشیم با برنامه صحیفه با اعلام ساعت 13:20. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
علی علی یا سید السجادی یا سید العادی
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، ای یگانه سرمنشأ پاکی و راستی، بار دیگر با نامت آغاز می کنم، باشد که دستم بگیری و راه گشایم باشی. درود به شما عزیزانی که اکنون صدای ما رو از رادیو معارف می شنوید. دوستان، با برنامه صحیفه و موضوع بررسی صفات خداوند و آثار رحمت او در آینه کلام امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم مطالب ارزشمندی خدمت شما بیان کنیم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
موضوع این هفته برنامه صحیفه شناخت اوصاف خداوند و بیان آثار رحمت او از دیدگاه امام سجاد علیه السلام است. یکی از آثار رحمت الهی قطع امید از دیگران و پناه بردن به اوست. مؤمنان حقیقی که ذات حضرت حق را آنگونه که باید و شاید شناخته اند، هیچگاه کسی غیر از او را جانشین حضرتش نمی کنند. زیرا به این فرموده امام جواد علیه السلام ایمان دارند که هر کس به غیر خدا امید بندد، خداوند او را همان غیر واگذار خواهد کرد و به او توجهی نخواهد کرد. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. فهب لی یا الهی من رحمتک ما اتخذه سلما اعرج بهی الی رضوانک و آمن بهی من عقابک یا ارحم الراحمین. در برنامه گذشته به دو اثر از آثار رحمت الهی اشاره کردیم و گفتیم که اصلا شناخت اوصاف خداوند برای همین است که ما در زندگی خودمون آثار رحمت الهی رو ببینیم و بیش از بیش به خداوند نزدیک بشیم. و دو اثری در جلسه گذشته خدمت شما فرهیختگان عرض کردم، یکیش راهیابی به حق بود و دیگری رسیدن به رضوان الهی. این جمله‌ای که امروز مجدداً خوندم همون جمله‌ای بودش که جلسه گذشته در پایان جلسه خوندم، اما دوست داشتم که یک دعای دیگری رو هم در کنار این بیان بکنم. بندگان عزیزی که دوست داشتن و هممون دوست داریم که به رضوان الهی و خوشنودی الهی برسیم، که طبیعی است خوشنودی خداوند، محبت خداوند با خوشنودی ماها تفاوت میکنه. خیلی واضحه، شاید نیاز به توضیح هم نداشته باشه، اما باز هم این مطلب رو تکرار بکنم که وقتی که خدا از انسان خوشنود هست، وقتی که خدا انسان رو دوست داره، تو آثارش مشخص میشه. یعنی وقتی که خداوند ما رو دوست میداره، من اثرش رو تو زندگی خودم میبینم وقتی که خدا از من خوشنوده توفیق کار بهتری رو فراروی من قرار میده. وقتی خدا از من خوشنود هستش، یه دفعه حلقه دوستان من رو عوض میکنه و دوستان بهتری رو در اختیار من قرار میده. وقتی خدا از من خوشنود هستش، یه دفعه نوع سخن گفتن من رو عوض میکنه. تا حالا من داشتم حرفهای مختلفی میزدم، اما خدا از انسان خوشنود میشه، دیگه همه صحبتش قرآن میشه، حدیث میشه، صحیفه سجادیه میشه، نهج البلاغه میشه. وقتی که انسان بتونه با این افراد نشست و برخاست بکنه، عملا اون حالت خوشنودی رو حس میکنه. بنابراین یکی دو عبارت دیگر رو من تو این زمینه خدمت شما شنوندگان عزیز بخونم. یه قسمتی رو من انتخاب کردم که در زیارت رجبیه که خب پیش رو هم داریم هست و این در زیادات مصباح هست. اونجا میفرماید که و اسعلو کل عوده علیه بالغفره و العادت الحسنت علیه به احس رجائی و افضل عملی و اکمل تمعی فی رزوانک. یعنی ما اصلا از خداوند میخوایم که ما رو مورد بقرار بده و به ما برگرده، در حالی که ما بالاترین طمعمون، بالاترین چشم داشتمون رسیدن به رضوان الهی است. این هم زیباست که برای ما تو روایاتمون وجود داره که من صام فی رجب یوما ایمانا و احتسابا، این سبب رضوان الله الاکبر میشه. پس بنابراین حتی یک روز روزه گرفتن در ماه رجب، در صورتی که واقعا خدایی باشه، فقط و فقط برای خدا باشه، برای نفس نباشه، برای ریا نباشه، اخلاص تمام وجود داشته باشه، این سبب رسیدن به رضوان الهی میشه. امیدوارم که این رضوان الهی رو در زندگی خودمون حس بکنیم. سومین اثر از آثار رحمت الهی، پناه گرفتن و پناه بردن به خداونده. یعنی اگر که انسان بتونه اون رحمت الهی رو کسب بکنه، طبیعی است یک پناهگاه بسیار خوبی برای خودش فراهم آورده، و وقتی که این پناهگاه مستحکم وجود داشته باشه، انسان از چیزی وحشت نداره، یک حالت آرامش در وجود انسان پدید میاد. این عبارت رو از کجا استفاده کردم؟ از نیایش 47 صحیفه سجادیه و فقره 69. در اونجا چنین میخوانیم: و ها انا ذا بین یدیک صاغرن ذلیلن خاضعن خاشعن خائفن معترفن به عظیم من الذنوب تحملته و جلیل من الخطايا اجترمته مستجیرن به صفحک لا اذن به رحمتک. نکته ای که بنده میخوام بگم همین قسمته، لا اذن به رحمتک. هر کدوم از این عبارات نیازمند توضیحه که طبیعی است در این برنامه های کوتاه تمام اون رو نمیتونیم توضیح بدیم. دوستان عزیزی که برنامه رو پی میگیرن میتونن برای شرح واژگان به ریاض و سالکین یا اللوام العرشیه سید محمد باقر حسینی شیرازی مراجعه کنن. در اونجا معمول این لغات شرح داده شده و من هم به خاطر اینکه فضا رو ترسیم کنم، برخی از اون موارد رو خدمت شما بزرگواران توضیح میدم. اما اول که میخونیم و ها انذا بین یدک صاغرن ذلیلن خاضعن خاشعا، در اونجا این ها به نوعی حرف تنبیهه. یعنی به نوعی من دارم چیکار میکنم؟ خودم رو اینگونه نشون میدم، آگاه باشید، بدانید که این منم که این ویژگی ها رو دارم. این ویژگی هایت من چیست؟ این که من خوردم، این که من خارم، این که من افتاده و فروتن و ترسانم.
الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بی قراری،
در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری. در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جدا از این رفیقنم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
الهی به عنایت هدایت کردی و به معونت بذر خدمت رویاندی، به پیغام آب پذیرش دادی و به نظر خیش میوه محبت کاشتی. اکنون سزد که سموم مکر از آن باز داری و بنایی که خود ساخته ای به گناه ما خراب نکنی. روزه روح من رضای تو باد، قبلگاه هم در سرای تو باد. سرمه دیده جهان بینم تا بود گرد خاک پای تو باد. گر همه رأی تو فنای من است، کار من بر مراد رأی تو باد. شد دلم ذره‌وار در هوست، دلم این ذره در هوای تو باد.
الله ابتدای این دعا با این حالت تنبیه، هشدار که خودم رو دارم معرفی میکنم شروع میشه و هر قسمتش وقتی که نگاه میکنیم خیلی زیباست. خاشع به چه کسی میگن؟ کسی که به نوعی، البته تعریف خشوع و خضوع یه مقداری هم با هم همپوشانی داره، هم با هم تفاوتهایی داره. برخی مثلا خشوع رو در قلب میدونن، خضوع رو در اندام و جوارح میدونن، برخی برعکس این مطلب رو میگن، برخی میان حتی محدودش رو فرق میذارن. به نوعی اومدن اینگونه گفتن، خاشع به کسی میگن که عملا صداش کوتاه میشه، چشمش هم بر زمین میفته. خشوع این حالته، چشم انسان بر زمینه و صدا هم کاملا کوتاه میشه. خضوع چگونه هستش؟ خضوع هم در بدن میگن لحاظ میشه، مشاهده میشه، اما این خضوع به گونه ای در صدا و دیده و افتادگی سر و همه اینها نشان داده میشه. اما بین یدی که یعنی چی؟ یعنی من اصلا در برابر شما، پیش روی شما که انهو افتادم. ببینید چه وصف قشنگیه. این فرد چون خدا رو شناخته، خدا رو عالم میدونه، خدا رو قادر میدونه، بنابراین به گناهای خودش، به کوتاهیهای خودش در شکر نعمت پی برده، همکنون خودش رو اینگونه وصف میکنه. اما این وصف که میکنه یک وصف ناامیدانه نیست. انسان مؤمن امید داره. برای همین قربان امام سجاد برم که خیلی زیبا بیان فرمود، لاعذن به رحمتک، من به رحمت تو پناه می آورم. موقنن انهو لا یجیرونی منک مجیرون، یقین دارم به این که هیچ پناهندهی مرا از کیفر تو پناه نمی دهد. ولا یمنعنی منک مانعون، و هیچ بازدارنده ای مرا از کیفر تو باز نمی دارد، چون من یقین دارم به تو پناه آوردم. این لباس هم خیلی قشنگه. این که لاعذن که در اینجا فرمود هم خیلی زیباست. لاعذ وقتی هستش که انسان خودش رو در پناه کوه قرار میده، از باد، از بوران، از بقیه چیزها. بزرگترین چیزی که تصور می شده کوه بوده، بنابراین کسی که می رفته